فصل هفتم، سده زرین فلسفه آلمان. شکوفایی فلسفی که در 100 سال میان 1780 میلادی تا 1880 در جهان آلمانی زبان روی داد، پس از دوران یونان باستان بی نظیر بود. این نهضت با کانت آغاز شد. کار او را شوپنهاور غنا بخشید و گسترش داد. فیخته و شیلینگ نیز کارشان را از کانت آغاز کردند و به پیش رفتند. هگل گونه‌ای فلسفه اصالت تصور یا ایدئالیسم مطلق به وجود آورد. مارکس چارچوب و واژگان فلسفه هگل را برگرفت، اما ارزش‌های مادی را جایگزین ارزش‌های ایدئالیستی کرد. نیچه به تمامی اخلاقیات موجود تاخت. گنجینه اندیشه‌های این فلاسفه درون مایه پاره‌ای از جدیدترین تحولات زمانه ماست. بخش اول، کانت، هماهنگی خردگرایی با تجربه گرایی. تجربه ما در قالب‌هایی صورت می‌گیرد که دستگاه جسمی ما تعیین می‌کند و تنها در این قالب هاست که وجود خاص هر چیز را می‌توان به تصور آورد. ایمانوئل کانت متولد سال 1724 میلادی و در گذشته به سال 1804 را دوستداران فلسفه عموماً چهره برجسته فلسفه از زمان یونانیان قدیم تا امروز می شمارند. کانت در شهر کونیکسبرگ در پروس شرقی به دنیا آمد و در طول عمر از ایالت زادگاهش پا بیرون نگذاشت. هرگز ازدواج نکرد و زندگیش به ظاهر عادی و بی‌حادثه بود. مردم کونیکسبرگ می توانستند هر روز ساعتهایشان را با لحظه عبور او از برابر پنجره خانهشان میزان کنند. اما از این نتیجه نگیرید که وی آدم خشکی بود. کانت مردی باهوش، آراسته و شوخ‌طبع بود. از معاشرت و همنشینی لذت می برد و هرگز تنها شام نمی خورد. درخشش جلسات درسش زبان زد بود. با آنکه هیچ وقت از کونیکسبرگ بیرون نرفت، در زمان حیاتش شهرت بین المللی پیدا کرد. نابغه دانشگاهی. کانت نخستین فیلسوف بزرگی بود که از قرون وسطا به این طرف شغل دانشگاهی داشت. پس از او دیگر تعجب آور نبود که فیلسوفی بزرگ استاد دانشگاه هم باشد. ولی پیش از او این گونه نبود و پس از او هم کمترین اتفاق افتاد. در حقیقت این در قرن بیستم است که تقریبا همه فلاسفه مهم دانشگاهی بودند. در ابتدا شوپنهاور این حرفه‌ای شدن فلسفه را به باد انتقاد تند گرفت و آن را برای فلسفه مضر خواند و این روند حرفه‌ای شدن از آن پس هم همیشه بحث برانگیخته است، ولی اکنون دیگر نهادینه شده است و برگرداندن مسیر آن بعید می نماید. کانت تا وقتی که پا به سن گذاشت، شهرتش از نوع شهرت دیگر دانشگاهیان ممتاز بود، یعنی شهرتی چشمگیر در زمان خودشان، ولی نه آنچنان شهرتی که پایدار بماند. اما او در سن 57 سالگی پس از 10 سال سکوت یکی از بزرگترین کتابهای جهان، یعنی نقد عقل محض، را در سال 1781 انتشار داد. در پی آن نقد عقل عملی در سال 1788 و نقد قوه حکم را در سال 1790 منتشر کرد. در این میان در سال 1785 کتابی بسیار کوتاه با عنوان بسیار طولانی اصول بنیادی مابعد و طبیعه اخلاق را منتشر کرد که همواره کتابی پرنفوذ بوده است. کانت در سن نزدیک به 80 سالگی سرگرم نوشتن یکی دیگر از آثار عظیم خود بود که درگذشت. این محصول دیررس اندیشه او محتوایی چنان اصیل و بدیع داشت که فهم آن به هیچ وجه آسان نبود. در حقیقت کانت ابتدا گمان برد همگان کارش را بد فهمیدند. از این رو 2 سال بعد پس از انتشار نقد عقل محض مجلد نازکی بیرون آورد که بیان روشنتر و رساتر مباحث اصلی آن کتاب مفصل بود. این اثر کوتاه‌تر که معمولاً پرولگومنا یا تمهیدات خوانده می‌شود، هنوز بهترین پیش درآمد بر آن اثر بزرگ است. و باز در تلاش برای اینکه سخنانش بد فهمیده نشود، در سال 1787 کار اصلیش را با تجدید نظر اساسی منتشر کرد. ناگفته نماند که کانت مرد جذابی بود، ولی نویسنده جذابی نبود. به همین سبب و نیز به سبب عمق افکارش خواندن آثار او کار آسانی نیست، اما به زحمتش می‌ارزد. نوشته های او راه ورودی است به مهمترین تحولات در فلسفه بعد از هیوم. چگونه به شناخت می رسیم؟ پیش از کانت، بیشتر اندیشمندان، اگر نگوییم همه، از جمله دانشمندان علوم تجربی بران بودند که حد و مرز نهایی و معنیدار شناخت انسان حد و مرز هستی است. و به نظر می رسد می توان همچنان کشف کرد و کشف کرد تا سرانجام رسید به جایی که دیگر چیزی برای کشف کردن نمانده باشد. کانت در پیشبرد اندیشه‌ای که لاک عنوان کرده بود، تأکید ورزید که شناخت ما علاوه بر این در معرض محدودیت دیگری هم هست که کاملاً از نوع دیگری است. هر چیز که ما به هر طریق دریافت می‌کنیم، ادراک، احساس، خاطره، فکر یا هر چه، از راه دستگاه جسمانی یعنی حواس پنجگانه، مغز ما و سلسله اعصاب مرکزی دریافت می شود. بنابراین هرچه این دستگاه برتابد می تواند موضوع تجربه ما شود. ولی جز این هرچه باشد هرگز نمی تواند به تجربه ما درآید، چون ما وسیله‌ای برای دریافت آن نداریم. بود و نمود. نکته این است که تمام دستگاه ها، چه متعلق به ما، چه متعلق به دیگری، به درد پاره مقاصد می خورد، به درد پاره نمی خورد. زیرا طبیعت هر دستگاهی سبب محدودیت هایی در کارش می شود. با قوطی بازکن نمی توان عکس گرفت، یا با موتور اتومبیل نمی توان سوسیس ساخت. دوربین عکاسی عکس منظره را می گیرد ولی صداهای منظره را ضبط نمی کند. دستگاه ضبط صوت صداهای همان منظره را ضبط می کند ولی عکسش را نمی گیرد. اگر چیزی نه دیدنی باشد نه شنیدنی، مثلا تودهی گاز بیرنگ و بی حرکت، از دوربین عکاسی و دستگاه ضبط صوت کاری ساخته نیست، چون نه چیزی روی نگاتیو فیلم پدید می آید نه چیزی روی نوار صدا ضبط می شود. اما این به معنای آن نیست که گاز وجود ندارد. برعکس وجود دارد و وجودش چه بسا برای شما بسیار اهمیت داشته باشد، حتی چه بسا شما را بکشد. با این حال نه به چشم می آید نه به گوش، و هیچ دوربین و ضبط صوتی نمی تواند وجود آن را تشخیص دهد. پس اگر ابزار کاملا متفاوتی برای ردیابی آن نداشته باشید، وجودش بر شما مجهول می ماند. کانت می گوید تمام این ملاحظات در مورد دستگاه جسمی ما هم صادق است. چشم‌های ما قادرند کارهای بسیار مهم معینی را انجام دهند، ولی کار دیگری از آنها بر نمی آید. گوش‌ها می توانند به کارهای دیگری بپردازند که از چشم‌ها ساخته نیست. یاخته‌های چشایی ما می توانند چیزهایی دریابند که دریافتنش در توان چشم‌ها و گوش‌های ما نیست. مغز ما می تواند کارهای بیشمار دیگری انجام دهد که با اینها که گفتیم فرق می کند و غیره و غیره. وقتی تمام قوای جسمی را بشماریم، جمع کل کارهایی که از آنها برمی آید معادل است با جمع کل آنچه ما قادریم دریابیم. ولی این به معنای آن نیست که چیز دیگری نمی تواند وجود داشته باشد. تا آنجا که به علم و دانش ما مربوط می شود، هر چیز دیگر امکان وجود دارد. اما اگر چیز دیگری هر چه که باشد وجود داشته باشد، ما وسیله‌ای برای دریافت آن نداریم. بنابراین آنچه ما می‌توانیم بدانیم فقط با یک محدودیت روبرو نیست، بلکه با دو محدودیت متفاوت روبروست. اولین محدودیت محدوده موجودات است. برایند آنچه هست، چه خدا یا ارواح جاودان یا هر چیز دیگر جز آن باشد یا نباشد، جمع کل هستی را تشکیل می‌دهد. ولی ما موجودات بشری فقط می توانیم آن چیزی از آن یا آن وجوهی از آن را بدانیم که دستگاه جسمانی ما از عهده‌اش برمی آید. بنابراین یک جنبه قضیه این است که چیزهایی مستقل از ما و توان تجربی ما وجود دارد. جنبه دیگر قضیه هم این است که ما ابزار تجربه کردن چیزهایی را داریم، اما در این میان هیچ دلیل محکمی در دست نیست که ثابت کند آنچه وجود دارد برابر است با آنچه به تجربه ما در می آید. دومی قطعاً محدودتر از اولی است و شاید در مقایسه حتی بسی ناچیز باشد. این دو اساساً متفاوت تر از آنند که بررسی ما تا کنون نشان داده است. لحظه پیش سخن از مقصودهای مختلفی رفت که دستگاه‌های مختلف برآورده می‌کنند و دیدیم که هر جزء دستگاه بر حسب ساختار خود حاصل کاری دارد. دوربین عکاسی عکس برمی‌دارد. دستگاه ضبط صوت صدا ضبط می‌کند الی آخر. ولی عکس خود منظره عکاسی شده نیست. بازنمایی آن منظره است به شکلی خاص. و اگر هنگام این عکس برداری ضبط صوت هم روشن می بود، آن هم بازنمایی دیگری از همان منظره است، منتها به شکلی کاملا متفاوت. خود منظره احیاناً چشم‌اندازی گسترده مرکب از کوه، روستا، آدمها، حیوانات و انواع چیزهای دیگر است. ولی عکس فقط تکه کاغذ است که می توان در دست جا داد. تکه کاغذ و علامتهایی بر آن، و صدای ضبط شده هم چیزی جز حلقه نوار الکترومغناطیسی نیست. خطایی اساسی است، از آن نوع خطاهایی که کودکان و آدمهای بدوی مرتکب می شوند که بازنمایی یک شی را با خود آن شی اشتباه کنیم. این ملاحظات به گفته کانت در مورد تجربه آدمی هم مصداق دارد. آنچه به آگاهی ما می رسد فراورده دستگاه جسمی ماست، و به سبب کیفیت این دستگاه است که به چنین شکلی در می آید. بدون چشم بازنمایی بصری، بدون گوش بازنمایی سمعی، و بدون مغز فکر یا تصور نمی تواند وجود داشته باشد. اما منظره ها، صداها، اندیشه ها و غیره اشیاء خارج از ما نیستند، بازنمایی ما از آن چیزهایند. فقط در دستگاه بدن انسانی که آنها را پدید می آورد وجود دارند، و معقول نیست که بگوییم اینها همانند اشیایی هستند که خارج از تجربه وجود دارند. یک صدا فقط میتواند مانند صدای دیگر باشد یا نباشد، و یک منظره فقط میتواند مانند منظره دیگر باشد یا نباشد. و صداها به معنای دقیق کلمه و منظره ها به معنای دقیق کلمه قائم به شخص شناسنده اند. همه اینها آگاهی و اغلب آگاهی مشروع دقیق در اختیار ما می‌گذارند، ولی این کار را در مقام مقیاس و معیار انجام می‌دهند، نه در مقام عکس و تصویر. معیار را اشتباهی تصویر انگاشتن مثل این است که درجه حرارت بیمار را نقاشی چهرهش بپنداریم. بنابراین ماهیت چیزها، اینکه چیزها مستقل از شیوه اندیشه و ادراک ما چه هستند، امریست که در فهم ما نمی گنجد. از یک طرف جهان اعیان را به صورتی که بر ما ظاهر می شود داریم که کانت آن را جهان پدیده ها یا فنومن ها می خواند. این آن عالمیست که امکان شناخت آن برای ما هست. اما همه صورت های این شناخت قائم به شخص شناسنده است. از طرف دیگر جهان اعیان را داریم به صورتی که فی نفس وجود دارند، که کانت آن را جهان ذوات معقول یا نومنها نامید. چگونگی وجود این جهان هیچ ربطی به شیوه های خاص ادراک ما از اشیا ندارد، و درست به همین سبب ما هیچ گونه وسیله‌ای برای دسترسی به این قلمرو نداریم. از نظر کانت همه چیز این جهان نومنها استعلایی است، یعنی که وجود دارد ولی به تجربه در نمی آید. نظم از درون بی‌نظمی. جهان به گونه‌ای که بر ما ظاهر می‌شود نوعی آشوب یا هرج و مرج نیست. بسیاری اقسام مختلف نظم در آن وجود دارد. اشیا همه در فضای سه‌بعدی هستند و حسب قانون عکس مجذور فاصله یکدیگر را جذب می‌کنند. حرکات و فرایندها به موازات هم در بعد چهارم زمان صورت می‌پذیرد. شمار زیادی از این فرایندها دارای رابطه علی اند و به طرقی منظم و قابل پیش بینی که می توان با معادلات ریاضی شرح داد بر یکدیگر تأثیر متقابل می گذارند. اجزای سازنده این نظم کلی چیزها به نظر می رسد دقیقا همان چیزهایی است که گفته شد، یعنی اشیاء مادی که در چارچوب مکان زمان موجودند و به شکلهایی که با هم رابطه متقابل علی دارند حرکت می کنند. و باز از همه مهمتر باید تأکید ورزید که عالم تجربه همان است که این اجزای بنیادین مشخص می کنند. اینها مشخصات نحوه احساس و ادراک انسان است. ما نمی توانیم چیزی را زی وجود پنداریم بی آن که چیزی باشد، بی آن که هویتی واقعی داشته باشد. ما نمی توانیم اندیشه معلول بی علت را به ذهن راه دهیم. اینها مقولات فهم ماست. بدون آنها قادر نیستیم به هیچ چیز جهان پیرامونمان پی ببریم. به همین ترتیب نمی توان وجود هیچ شیء واقعی را به تصور آورد مگر در یک مکان، یا شیء در حرکت را مگر در زمان. مکان و زمان صور حس و ادراک ما هستند. بدون آنها نمی توان هیچ چیز را در جهان دریافت یا فهم کرد. این صورت‌های ادراک تورهایی است که هر آنچه درون آنها افتاد به چنگ ادراک ما هم می افتد و این مقوله‌های فاهمه چارچوبی است که درون آن تمام دریافت‌های حواسمان را نزد خود قابل فهم می‌کنیم. اینها همه وجوه نحوه عملکرد ما به عنوان موجودات تجربه کننده، یعنی موجودات جهان است. اما اینها همه مشخصات تجربه است، نه مشخصات شیء فی نفسه مستقل از تجربه. اندیشه آشنا. فهم این اندیشه ها چنانچه از آنها در بافتی دیگر، یعنی بافت مذهبی، سابقه ذهنی نمی داشتیم، بسی دشوارتر می بود. پیروان بیشتر ادیان بزرگ جهان معتقدند که دنیای اشیای مادی موجود در مکان و زمان تمامی هستی نیست و سطح دیگری از هستی نیز وجود دارد که مادی نیست و در ورای مکان و زمان است. اما افراد بشر فقط قادرند نخستین سطح را تجربه کنند. کانت در صدد است این نگاه به هستی را بر دلیلی فلسفی و عقلی استوار کند، بدون آنکه پای خدا یا روح یا جذبه ایمان را پیش بکشد. به گونه ای که فردی یکسر غیر مذهبی بدون اعتقاد به خدا یا روح هم بتواند برای این باور دلایلی محکم داشته باشد. کانت معتقد بود که میتوان با دلیل صرفاً عقلی نشان داد که جنبه های غیر مذهبی مهم این بحث درست است. اصل استدلال ها و تجزیه و تحلیل های مشروع او در زمینه موضوع های طرح شده عمیق و بغرنج است و به همین سبب گاه دشوار فهم. ولی کسی که مثلا با مسیحیت سابقه آشنایی دارد، با نتیجه گیری های اصلی کانت هم از قبل آشناست. مشکل اراده آزاد. کانت معتقد بود کلید شناخت و ادراک جهان تجربه، جهان اعیان مادی مکانمند و زمانمند، اینک توسط علم در اختیار ما نهاده شده است. از دید او، سازمان درونی هر شیء مادی و همه حرکت آن در مکان و زمان بر حسب اصولی بود که علم اینک می توانست دست کم به طور کلی مکشوف سازد و او دلیلی نمی دید که ما با ادامه راهی که در آن هستیم معالاً به شناخت کامل این چیزها دست نیابیم. ولی در مورد انسان مشکلی جدی وجود داشت. بدن ما شیء است مادی، موجود در مکان و متحرک در زمان و مکان. اگر هر حرکت بدن ما کاملا تابع قوانین علمی باشد، دیگر نمی توانیم اختیار داشته باشیم. ولی کانت معتقد بود که ما دارای اختیار و اراده آزادیم و به اضافه این ادعا اثبات پذیر هم هست. برای چاره‌جویی مشکل گفت اعمال آزاد ما در جهان پدیده ها، یعنی در آن بخش هستی که قوانین علمی مصداق دارد، صورت نمی گیرد، بلکه در بخش دیگر، در عالم ذوات معقول یا نومنها که ادراک علمی نمیتواند بدان راه یابد روی میدهد. استدلال او در واقع بدین صورت نبود که ما اختیار داریم، بلکه میگفت قبول این امر که ما اختیار نداریم ناممکن مینماید. این واقعیتی است تجربی که ما قائل به مفهومهای اخلاقی مانند نیکی، بایستی و راستی هستیم و نیز واقعیتی تجربی است که ما در مورد اینکه چه نیک است و چه بد، چه باید کرد و چه نباید کرد و غیره، یقین اخلاقی داریم. همچنین واقعیتی تجربی است که تقریبا همه ما، حتی هنگامی که می‌خواهیم و می‌کوشیم، نمی‌توانیم این اعتقاداتمان را یکسره نادیده بگیریم. به این ترتیب به گفته کانت، برای آنکه این مفاهیم معنایی داشته باشد و برای آنکه یقین اخلاقی ما معنا و کاربرد داشته باشد، باید ما لااقل پاره اوقات دارای این اختیار باشیم که کاری را بکنیم یا نکنیم. اگر این اختیار را هیچگاه نداشته باشیم، پس درست نیست که اصلا گفته شود که من باید یا نباید کاری را بکنم، چون من هیچ اختیاری در این خصوص ندارم. بدین قرار سراپای به اصطلاح اخلاقیات به صورت خیالی واهی در می آید و همه گفته های به اصطلاح اخلاقی بی معنی می شود. واژه هایی چون وظیفه، حق، باید و جز اینها هرگز مصداق پیدا نمی کند و بی معنی است اگر به کسی توصیه کنیم که فلان کار را نکند و بهمان کار را بکند. همه کلماتی را که بر ستایش و سرزنش، محکومیت و تبرئه، تأیید و تقبیح دلالت دارند، باید به کل از زبان و از فکر بیرون راند، چرا که دیگر نه در زندگی خصوصی جایی برای این گونه تصورات میماند، نه در زندگی اجتماعی. شکایت از رفتار وحشیانه و شرارت‌آمیز دیگران بیمورد خواهد شد، چون این امکان برایشان نبود که جور دیگر رفتار کنند. در آن صورت درست نیست که بگوییم نباید این کار را می‌کردند، زیرا آنها چاره دیگری نداشتند. مبنای اخلاق. هر کس که به کاربرد موجبیت علی در خصوص انسان به راستی باور دارد، این نتایج را می‌پذیرد. ولیکن چنین آدم‌هایی ظاهراً وجود ندارند. ظاهراً واقعیت این است که این گونه فکر کردن برای ما محال است. حتی آنهایی که در میان ما رذل و تبهکارند، حتی آنهایی که جامعه ستیزند، حتی آنهایی که خود را جبری مسلک می دانند، وقتی مورد بدرفتاری قرار می گیرند اعتراض می کنند و به خشم می آیند و فکر می کنند کسی که این کار را کرد نباید این کار را می کرد. پس به نظر می رسد که ناچار باید پذیرفت که چیزی به نام اختیار دست کم بعضی وقتها وجود دارد. ولی به محض اینکه این را پذیرفتیم، رضایت داده ایم که پاره ای از حرکت‌های اشیاء مادی در مکان یکسره بر حسب قوانین علمی صورت نمی‌گیرد. سبب برخی از آنها عملکرد آزاد اراده ماست و در این بافت و زمینه آزاد، یعنی بر پایه تصمیم شخصی و بدون حکم روایی قوانین علمی. بنابراین کانت میگوید که ما چه قبول بکنیم چه نکنیم، در واقع باور داریم که تنها جهان تجربی نیست که وجود دارد. همه میدانیم قلمروی غیر تجربی نیز هست و در آن تصمیماتی گرفته میشود که بر حرکت جسم ما اثر میگذارد و بر این تصمیمات است که اصطلاحات ستایش و نکوهش را میتوان اطلاق کرد. تمام فلسفه کانت را میتوان کوششی شمرد برای فهم چگونگی امکان این امر، چگونه اخلاق و اختیار می تواند در جهانی که پذیرای تبیین علمی است وجود داشته باشد. به گمان کانت فقط درباره موجوداتی می توان گفت رفتارشان اخلاقی یا غیر اخلاقی است که قادر به فهم دلایل موافق و مخالف انجام دادن یک کار باشند و بنابراین اخلاق صرفاً برای موجود عاقل امکان وجود دارد. مار سمی را نمیتوان محکوم به بی اخلاقی کرد، اما اعتبار این گونه دلایل وابسته به سلیقه شخصی نیست. ما ممکن است درباره این که دلیل خاصی قوی است یا ضعیف اختلاف نظر داشته باشیم، ولی صرف این که درباره اش بحث میکنیم و میکوشیم همدیگر را قانع سازیم نشان می‌دهد که عقیده داریم دلیل واقعاً قوی را باید پذیرفت. دلیل معتبر اعتبار کلی دارد. چیزی نیست که رد و قبولش دل بخواهی باشد. ناموجه است که گفته شود ارتکاب عملی برای من ثواب و برای دیگری در موقعیت مشابه ناثواب است. اگر برای من درست است، برای هر کس دیگر هم آن موقعیت باید درست باشد. این بدان معناست که همان گونه که جهان تجربی تحت فرمان قوانین علمی است که همه جا کاربرد دارند، جهان اخلاق هم فرمانبر احکام اخلاقی است که تیغشان همه جا می برد. به سخن دیگر، اخلاقیات هم مانند علوم بر مبنای خرد بنا شده است. این ملاحظات موجب تدوین امر مطلق مشهور کانت به منزله قاعده اساسی اخلاق شد. فقط مطابق دستوری عمل کن که بتوانی بخواهی آن دستور به قانون کلی مبدل شود. برای وجود خدا برهان نداریم. آنچه آنچرا فلسفه‌ای منتفی کند همیشه موضوع مهمی است. آموزه کانت که ما هرگز نمیتوانیم از وجود چیزی که دستگاه جسمی ما آن را در نیابد علم یقینی حاصل کنیم، پی بردن به وجود خدا و به روح جاودانی را منتفی میکند. در ضمن اهمیت دارد بدانیم که این سخن در حکم انکار وجود خدا نیست، فقط انکار معرفت به وجود خدا است. به گفته معروف خود کانت، او معرفت را در حوزه خداشناسی منتفی کرد تا جا برای ایمان باز شود. این وجه فلسفه او اهمیت تاریخی داشته است. وی آنچه را به اصطلاح برهانهای اثبات وجود خدا شمرده می شد باطل کرد و با این کار بسیاری از فلسفه پردازی های صده ها، اگر نگوییم هزاره ها، را به کلی نابود کرد. از زمان کانت به این طرف، اندیشمندان جدی تقریبا همه پذیرفتند که وجود خداوند چیزی نیست که بتوان اثبات یا ابطال کرد.